أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. على أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سؤال كردن راجب الزهد سلامتی در تنهایی است، منظورتون از تنهایی چیه؟ منظور از تنهایی مباشرت نداشتن، معاشرت نداشتن با دیگرانه. اون تنهایی ظاهری است که به عبارت دیگر گفتم زاهد دوری می‌گزیند از مجالست با دیگران و سعی می‌کنه که بیشتر تنها باشه. عبارتی رو در شماره 33 عرض کردم، گفتم زاهد از غیر زاهد فاصله میگیره. پس منظور اینه. سوال دیگه تو این زمینه شد که حالا اگه خواست فاصله بگیره، گاهی ناچار است از اقوام خودش فاصله بگیره، چون تو اقوام خودش افرادی هستن که حریص به دنیا هستن. و این نکته مهمیه که توجه داشته باشید که هیچ وقت بحثای ما تعارض نکنه با ترک یک واجب یا نمیدونم یک فعل حرام. ما این که داریم میگیم زاهد از غیر زاهد فاصله میگیره، یعنی تا وقتی به مانع برخورد نکنه. تو حالت عادی وقتی میند خودش دلکنده از دنیاست، اما رفیقش فلانی بالاخره این حریص به دنیاست، خب میده جهت روحی با او سنخیت نداره، این سبب میشه که از او فاصله میگیره. اما تبصره داره، استثناء داره. استثناء یکیش اینه که از اقوامش، اقوام واجب است صله رحم انسان بکنه. وقتی واجب بود دیگه بحث حریص به دنیا و زهد اینا که معنا نداره. وقتی میگه واجبه یعنی با همه واجبه، حتی اگر اقوام انسان بی نماز باشه، کافر باشه، ضد انقلاب باشه. اصلا ما تو بحث اقوام هیچ معیاری نداریم جز رحم. میگن چون رحم شماست واجب است به او سر بزن. واجبه، شما که متدین هستید این واجب گردن شماست. حالا اون خشومتون عموتون مثلا متدین نیست، فرض کنید دین نداره، خب اون چون دین نداره برای خودش لازم نمیدونه بیاد دیدن شما، نه اون مشکلش بالاتر روز قیامت برخورد میشه. اما شمایی که متدین هستید دین اجازه نمیده ترک بکنید، از جمله به خاطر بحث زهدی که حالا داریم میگیم که شما زاهدید میخواید از غیر زاهد فاصله بگیرید. اون غیر زاهد نباید خش و غم باشه. یا مورد استثنای دیگهش بحث امر به معروفه. شما ناچارید یه کسی امر به معروف بکنید، واجب گردنتون، چون میتونید برید جلو، تأثیرم داره کلامتون، از دست شما برمیاد. اتفاقا همین شخص حریص به دنیا هست. خیلی خوب باشه، اینجا دیگه استثنا باید برید جلو و ارتباط برقرار کنید به خاطر اینکه میخواید او رو اصلاحش بکنید. حالا من این دو مورد استثنا زدم، ممکنه موارد دیگه هم باشه. مثلا فرض کنید مورد سوم که باز به ذهن میرسه، نیازهای فوری، نیازهای مهم. مثلا نیاز فوری جان کسی تو خطره، اتفاقا حریص به دنیا هم هست، شما میگید چون حریص به دنیا هست من نمیخوام باشم همراهی بکنم، هم نشین نمیخوام باشم. نمیشه، وقتی جانش تو خطره باید بدوید جانش رو حفظ بکنید و نگذارید خطری متوجه جان او بشه. یا یه کار مهمی، مثلا آبروش تو خطره، حالا حریص به دنیا هم هست، خب باشه الان چون آبروش تو خطره شما بدوید آبروش رو حفظ بکنه. پس یه موردهای استثنایی داریم، اونا همش سر جاش محفوظه. بحث ما که میگیم زاهد فاصله میگیره از غیر زاهد، یعنی لولا المانع، تا به مانع برخورد نکرده فاصله میگیره. هر جا جلوش مانع بود یعنی تبصره داشت، میگه اینجا استثنا، باید همراهی بکنی، باید مجالست بکنی، باید تلفن بزنی، باید بری خونه، باید ها رو همه رو ما عمل میکنی. سوال دیگه کردن، تو عوام گاهی میگن تو مناجات با خدا، حالا من نشتم اما عزیزی میگفتن چون تو را دارم ندارم، آیا این حرف درسته یا نه؟ نه، این حرف خیلی غلطه. تو بحث زهد باید بگیم چون تو را دارم همه چی دارم. اون که نداره، نداری دنیا بود. دیروز اینو خوب صحبت چه کردم دیگه، انسان زاهد دلکنده از دنیا که میشه، دنیا را اهمیتش نمیده، نه اینکه اهمیت بده و فکر کنه یه چیزی نداره، مثلا ارزش براش قائل نیست. دیدید یه چیزی، مثلا بچه گاهی وقتا به یه شیرینی، به یه بیسکویتی، یه پفکی، یه علاقه خاصی داره، شما مثلا بی اعتنای به این بیسکویت از نگاهش هم نمیکنید، چون اهمیت نمیدید، کمبود احساس نمی کنید، نمیگید ندارم. نه، خیلی لازم نبود داشته باشید که بگید ندارم. بس اینه، از نظر فکری و عقلی ها شما یه درکی دارید که لازم نمیدونید داشتنش، چون لازم نمیدونید نمیگید من ندارم. خب چی ندارید؟ میگید یه چی بیارزشی مثل پفکی، بیسکویتی، چیزی. و این چیز که شما از اول هم میگفتید ارزش نداشت که. وقتی امیرالمومنین علیه السلام میگن دنیا از یک عطسه بزغاله که عطسه میکنه چقدر یه چیز بی ارزشه، یه فجر میکنه، یه عطسه میکنه، فرمان دنیا نزد من از عطسه این بزغاله ارزش کمتره. اون نگاه رو شما ببینید، وقت دیگه احساس کم بود نمی کنه، نمی گه من فلان لباس رو ندارم، فلان غذا رو ندارم، کم دارم. این کم بودن مال کسیه که اهمیت می ده به داشتن، حالا می گه ندارم. و زاهد این اهمیت نمی ده، چون اهمیت نمی ده نمی گه که خدایا چون تو را دارم ندارم. این آدمی این حرف رو می زنه که هنو حرص به دنیا داره. آدم های حریصه به دنیا همینه، میگه یه چون تو را دارم ندارم، یعنی دین من باعث شد که تو رو داشته باشم و دینداری من هم سبب شده که از مال دنیا محرومم و نمیتونم از حرام استفاده کنم. و دیگران که دین ندارن، حلال و حرام براشو فرق نمی کنه، این مال اوناست، مال حریصه به دنیا است. ما باید چی بگیم؟ بگیم خدای چون تو را دارم همه چی دارم، و اونایی که تو رو ندارن هیچی ندارن. این جمله امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه هست، تو اون قسمت دومش. البته تو اون قسمت دوم دعا یه جمله داره، الهی من الذی فقد من وجدک، خدایا اون کس که تو رو داره چیچی نداره. این چیچی نداره استفهام انکاریه، یعنی معناش اینه که همه چی داره، اون که تو رو داره همه چی داره، چیزی نداره. اینطوری باید با خدا حرف بزنی، میگیم خدا چون تو را دارم همه چی دارم، چیزی ندارم من. و و من الذی وجد من فقدک، اون آدمی که دین نداره تو رو قبول نداره چی داره؟ امام دارن میگن کسی که خدا رو نداره هیچی نداره، این تعبیر امامه. اما آدمای دنیایی چی میگن؟ یعنی که خدا رو نداره همه چی داره، این معلومه که خودش فکرش دنیاییه، یعنی خب بله دنیا رو داره. اما از دید امام حسین علیه السلام دنیا ارزش نداره، رضا حضرت میگن کسی که خدا رو نداره هیچی نداره. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میگن که لذتی که بعد از او آتش باشه لذت نیست. این تعبیر رو دقت بکنید ببینید همینه یا نه. آدم دنیایی لذت به لذت میدونه، امام میگن بعدش رو ببین چیه، اگه بعدش لذت باشه تو آخرت بعد این لذته، اما اگه بعدش آتش بود این لذت نیست. آدم های دنیایی میگن کو تا آخرت، چند هزار سال دیگه. امیرالمومنین علیه السلام میفهمن کل ما هو آتن قریبون، هر چه دارد میاد نزدیکه، برای 50 سال دیگه 100 سال دیگه چون دارد میاد نزدیکه. اینا روش فکر بکنه و در واقع اینا تفسیر اما آیه قرآنه که چطور خدای متعال گفته قیامت رو ما نزدیک میبینیم، مردم میگن انهم یرونه بعیدا، خدا میفرماد و نراه و قریب و ما رو نزدیکش میبینیم. خب بهشت و جهنم هم همینه، هرچه میاد نزدیک. حالا اونه که یه سنی ازتون گذشته این احادیث خوب متوجه میشه من چی میگه. جوانان که گوش میکنید یه 10 سالی روایت رو تو ذهنتون نگه دارید، تجربه خیلی مهمه. 10 سال بگذره از حالا تو 10 سال دیگه میگید حالا تو 10 سال دیگه، بذارید وقتی گذشت وقت ببینید این جمله امیرالمومنین علیه السلام صدق میکنه یا نه. الان ممکنه از نظر عقلی باور کنید، اما اطمینان وقتی که بگذره یه سنی ازتون بگذره وقت متوجه میشید که همین سنی که وقتی 20 سالتونه میگن 50 سالگی میگید 50 سال. پس بذارید بگذاره، اگه متوجه نمیشید وقتی گذشت وقت ببینید جمله امیرالمومنین علیه السلام درسته یا نه. بهتون میگن حالا نزدیک بود یا دور بود، میگن خیلی نزدیک بود. پس باید بگیم چون خدا رو داریم همه چی داریم. یه سوال هم کردن چگونه انسان میتونه هم زاهد باشه هم 18 ساعت سر کار بره؟ اشکالی نداره، میره سر کار به جد 10 ساعت آره 12 ساعت خیلی. فقط 2-3 نکته رو گفتیم دقت بکنه. اولا گفتیم زهد مال دله، نگفتیم سر کار نره، سر کار بره. دل نباید اهمیت بده به این پولی که به دست میاره، دنیاست، میاده میره، جریان آبه. شما نشستید رو جریان آب داری نگاه میکنید، یه چی قشنگی میاد از رو آب رد میشه، خب یه لحظه نگاه میکنید لذت بره، مثلا یه پرنده ای، یه کشتی، یه چیزی قشنگی آدم. اما چون داره میره دل بهش نمیبندید، داره میره. کنار جاده نشستید ماشینا دارن میان جلوتون میرن، داری نگاهش میکنید، بعضی ماشینا گرون قیمت هستن، اما دل به کدومشون میبندید؟ هیچ. یا تو ماشین نشستید منظره های بیرون هم تو دارید نگاه میکنید، برای یه لحظه خوبه، یه نگاهی میکنید رد میشه. دنیا کلش اینه، ما خوابیم متوجه نیستیم که خیال میکنیم یه لذتی که بینیم بگه این دائمیه، دل نه دائمی نیست. سال ها برای خودش تصور کرده شب ازدواجش مثلا، اصلا این تو میاد چشم همزاری شب ازدواج مدرسه رد شده، بعد میگم خب چی؟ میگه من اشتباه کردم 4 سال 5 سال فکر میکنم، برنامه ریزی میکنم برای شب ازدواجم. چی؟ نشونه کمی فکره که از بس اهمیت میده 5 سال عمرشو گذاشته رو این کن، بعدم تا چشم به همزنه رد شده، بعد اثرش چی؟ رد شد تمام شد. اما یه وقتم مثل لیلت القدر خیر من الف شهره. اینو شما اگه برنامه‌ریزی بکنید یک سال براش این جا داره، ارزش داره. چرا؟ چون کافیست یه کارتون کم و زیاد بکنید، یه عقب و جلو میکنید. این یه کاره یه مرتبه خیر من الف شهره دیگه، یه مرتبه جا رو میبره جلو. حالا آخر بحثمون یه اشاره میکنم. پس گفتیم دل رو از دنیا بکنید، نگفتیم سر کار نرید، برید کار بکنید، تلاش بکنید. از اون طرف مواظب باشید کار میکنید حلال. اینم نکته دو. نکته سوم گفتیم کار میکنید وقتتون رو پر نکنید، یه بخش عمرتون هم صرف دینتون باید بکنید، یه بخش هم باید صرف زندگی زن و بچه‌تون بکنید، یه بخش هم برای تفریح و خواب و اینا. یعنی تقسیم بندی بکنید، همش زندگی یه بخش تنها نیست، باید به همه کار زندگیش برسه. از جمله همین صله رحمی که گفتیم بعضیا کوتاهی میکنن. خب صله رحم واجبه، وقتی واجب شد نمیتونم بگم چون فلانی دیدن من پارسال تا حالا نیومده، من دوبار رفتم خونش اون بازدید من نیومده، اون نیومده باشه. آخرش دین میگه سل من قطعک، همون که با تو قطع کرده شما باید وصل کنی. مستحب که نیست که، واجبه. و یکی از موانع علی ابن مهزیار همین بود. علی ابن مهزیار که 20 سال دلش می‌خواست خدمت امام زمان برسه، آی دست و پا می‌کرد، بعد که خدمت آقا رسید ازت گفتن سه تا مانع تو داشتی، والله من منتظرت بودم، شب منتظرت بودم، روز منتظرت بودم، ای شب و روز که بیای پیش من، چرا زودتر نیومدی؟ بعد حضرت فرمودن این مانع ها رو حل نمی‌کردی. یکیش هم بود فهمدن صله رحم نمی‌کردی، یکی هم فهمدن پول ذخیره می‌کردی، همش فکر جمع‌آوری پول بود، معلوم شد وضع مالش خوب بود. یکی هم فرمودن که به فقرا رسیدگی نمی‌کردی. این سه تا عیب، نمی‌خوام بگم سه تا عیب حالا تو من و شما هم از چون بعضیا جمع کردن اون عیب او سبب میشه که ما هم خدمت آقا نرسیم. نه، عیب من ممکنه بد اخلاقیم باشه، عیب من ممکنه من چشمم نگاه حرام بکنه، عیب من ممکنه من زبونم غیبه، هر کسی یه عیبی داره. فقط بدونیم این عیوب مانع میشه، حجاب میشه، و بترسیم از اینکه امام علیه السلام بهمون ایراد بگیره، بگن این عیب دا نمیگذاش بیای پیش من، ولی من منتظرت بودم. بلاخره کدوم پدری است که انتظار بچه‌ش نداشته باشه؟ انتظار کمال بچه‌ش داره دیگه، اما این بچه درس نمیخونه، به این پدر آرزو داره میگه بچه درس بخونه، بخونه سال بعد سال بعد سال بعد. پدر انتظار داره، بچه خیال میکنه که خودش داره تلاش کنه، پدر بیشتر انتظار داره، نمیخونه نمیخونه تا پدر کم کم ناامید میشه که این بچه که هیچ، بذار ببینم دومی چه کار میکنه، کم کم یه ببینم سومی چه کار. امام زمان علیه السلام هم اینطور فراخ به خدا از ما ناامید میشه، یعنی این که نشد، این که سنگ ما رو به سینه میزنه نشد، ادب پیدا نکرد، مؤدب که نشد، کار خود بذار ببینم اون بعدی چه کنه. اون بعدی ها هم تو منتظر ما هستن، باید فکر بکنیم. و انشاءالله این صحبت هایی که میکنیم برای همینه. و جمله آخوده دم یادتون نره، مرحوم پدر من میگفتن یه واعظی رو منبر حرف که میزد، یه پیرمرد از پا منبر بلند گفت آخوده، بلند میگفت. حالا ما که سخنرانی میکنیم این عیبو خیلی داریم، این عیبای درشت ما که خیلی هم درشت همینه که صحبت رو آماده میکنیم برای بیان کردن و گاهی غافل میشیم از خودمون. شب قدر میگیم بگید الهی العف، و خودمون حواسمون تو روزه است و تو جمله بندی یا چی بگم، یادمون میره خودمون العف بگیم. لذا شما هم باید به ماها این تذکر رو بدید، خودت گاهی تذکر رو بدید، مواظب باش خودت عقب نیفتی، گاهی پناه به خدا یه حرفای میزنیم بعد یه کسی میره عمل میکنه و روز قیامت میبینیم خود خود ما که تعلیم دهنده اون مطلب بودیم، مثل پلیس سر چهار راه وای میسته، همه ماشینا راهنمایی میکنه، یاد میده به دیگران، هم خودش وایساده، شب که میشه نه اونو سر جاش، ماشینا رو از صبح تا حالا هدایت کرد زفتن به مقصد رسه. خلاصه این آخوده دو یادتون نره به ماها هم زیاد بگی. خب تا اینجا ما 34 مورد رو گفتیم از آثار زهد. 35، یکی از آثار زهد بحث شدت دوری از دنیای زاهده. یه بار یادتون هست گفتم همون روز اول یا دوم ماه مبارک بود، گفتم کلی مشکک و چه اندازه زاهد از دنیا فاصله میگیره. خب اینا قوت و ضعف داره، بعضیا خیلی قوی بعضی ضعیف. یه جمله داره تو روایت میفرماد زاهد دوری گرفتن او از دنیا به اندازه تحلی دنیا برای اوست. هرچه دنیا بیشتر خودشو جلوه بده، تحلی همون زیور داشتنه، هرچه دنیا بیشتر زر و زیور نشون بده برای زاهد، زاهد تخلی او زیادتر بشه، یعنی فاصلش میترسه دیگه، این بیشتر میره جلو. این تقریبا بستگی به این داره که یه دشمنی مثلا یه حیوانی داره به ما حمله کرده، ما چقدر میدویم؟ شدت دویدن ما چقدره؟ میگیم بستگی به اون حیوان داره. اگه حیوانی باشه که نمیتونه تند را بره، آهسته میاد، مثل خرس مثلا، یه سرعت متعارفی داره، ما هم در حدی میدویم که اون به ما نرسه، در همین حد. اما اگه یه حیوانی باشه که تندتر از اون میدوه، ما هم تندتر میدویم. همچنین چه اندازه میدویم، کمیت چقدر است، یک کیلومتر میدویم یا دو کیلومتر، سه کیلومتر، مقدارش هم برمیگرد باز به اون دشمن، بس که چقدر دنبال بکنه. فرمود انسان زاهد به مقداری که دنیا براش هی خط و نشون میکشه، دایی زیور نشون میده، میگه بیا چشمک میزنه، اینطوری بگم، هرچه بیشتر برای چشمک میزنه زاهد بیشتر فاصله میگیره، میره جلو، پشتشو بیشتر به اون میکنه. دو تا روایت تو این زمینه دیدم، منتها یکیشو خدمتتون میخونم. از زاهد و فی دنیا، زاهد تو دنیا اینطوریه، کلم از دادت لهو تحلیان، هرچه دنیا بیشتر براش تحلی بکنه، تحلی گفتم زیورش ظاهریه، میگن خلی همون زیور رو میگن، تلاجات رو میگن، هرچه دنیا بیشتر براش زیور ایجاد بکنه، ازداد عنه تخلیان، این شخص زاهد بیشتر از اون دنیا تخلی میکنه خودشو، یعنی خالی میکنه خودشو. پس تخلی زاهد که مال دله وابسته به تحلی دنیاست، فرقش یه نقطه است، تحلی و تخلی هم یه نقطه است، هرچه او تحلی میکنه این تخلی میکنه. این روایت که خوندم جلد 70 بهار صفحه 81، نظیرش جلد 75 بهار صفحه 91. البته او یه توضیح دیگری داره اون روایت، به خاطر همین من اون روایت رو نمیخونم، یا حالا کسی میخواد تحقیق بکنه اونم ببینه متوجه میشه منظورم چیه. نکته 36، مقصد زاهد از زهد دو تا چیز میتونه باشه. اگر متدین باشه زاهد، مقصدش پاداش آخرتی است، یعنی دلش از دنیا میکنه به رجاء اون اجرت آخرتی، میگه من اون طرف مزدم، من اون طرف. دسته دوم کسانی هستند که آخرت رو قبول ندارن. الان داریم تو دنیا آدمایی که اصلا اعتقاد به دین و به قیامت نداره اما زاهد هم هست. اینا مقصدشون چیه؟ مقصد زاهدی که اعتقاد به پاداش آخرتی نداره برای چی دلش از دنیا کنده؟ مقصدش کرامت نفسشه، یعنی یک بزرگی برای نفسش قائله که فوق دنیا میبینه خودشو، به این خاطر به دنیا نگاه نمیکنه، کاری با آخرت هم نداره، میگه دنیا چیه، خودشو بزرگ میبینه. این کرامت نفس خیلی بحث مهمی است. حتی تو گناه اگه کسی خواست از گناه فاصله بگیره باید کرامت نفسشو ببینه. اگه خودشو بزرگ دانست دیگه پایین نمیاره خودشو آلوده به این گناه بکنه. اون خانمی که خودشو فوق یه دنیا میدونه هیچ وقت نمیاره خودشو پایین به بدحجابی، خودشو بفروشه به گناه، یعنی خودشو نشناخته. اگه میفهمید چقدر وجود او ارزش داره، اما عقلی که خدا بهش داده یه دنیا بیشتر ارزش داره، اینا را اگه بفهمه یا اصلا نگاه به جلب توجه دیگران نداره که بخواد مثلا آرایش بکنه، بخواد آرایش بکنه یا در فکر این باشه افراد ببینندش. کسی که مثلا موسیقی گوش میکنه، نمیدونم روا میخونه، اینا همه کارهای پسته. کسی که معتاده، اینا کارهای پسته. یعنی آدم اول خودشو نمیفهمه چقدر ارزش داره، میره پایین، میره به یه کار کثافت کاری آلوده میکنه. پس انسان ها دو جور مقصد دارن از زهد خودشون، گاهی پاداش آخرتی و گاهی کرامت نفس، میخواد اون بزرگی نفسشو حفظ بکنه. عن الرضا علیه السلام لا یسلک طریق القناعت الا رجلان. امام رضا علیه السلام فرمان روش قناعت رو تنها دو انسان پیگیری میکنه، دنبال میکنه. یک، اما متعللون یرید و اجر الاخره. گاهی متعلل یعنی بسنده میکنه به مقدار کم از دنیا و منظورش اجر آخرته. یرید و اجر الاخره، میگه من از دنیا کم استفاده میکنم تا پاداش آخرتی را عوضشو بگیرم. دوم، او کریمون، گاهی پاداش آخرتی نیست، حتی ممکنه منکر قیامت هم باشه، میگه مثلا قیامتی قبول ندارم، اما بازم زاهده. مقصدش از این زهد چیه؟ آیا میخواد پاداش بگیره در آخرت؟ میگه من قبول ندارم. این مورد دوم میگه کریمون متنزهون عن لئام الناس، انسان کریمیست که خودشو دور میکند از انسان‌های لعیم و پست. یاد آدم‌های لعیم، آدم‌های کم ارزش، کم قیمت، اینا حریص به دنیا هستن. مال دنیا براش خیلی مهمه، ریاست دنیا براش خیلی مهمه که یه جای رئیس یه گوشه‌ای باشه، به قول کسی ولو رئیس آفتابه باشه، مثلا نشسته دم دستشویی 5 آفتابه گذاشته، تا میاد یه آفتابه رو بعدم میگه اینا بر ندار، دست نذار به اونو بردار، میخواد ریاستش رو اعمال بکنه. حالا چه تفاوتی هم میکنه نمیدونم، اما بالاخره دلش خوشه به این که اینجا رئیس فعلا امر رو نهی بکنه. حالا من این جمله رو اضافه کنم، این روایت که خوندم در جلد 75 بهار صفحه 349، یه جمله اضافه کنم تو توضیح این روایت، و اون اینه که اگر انسانی باشد هر دوانه، یعنی هم اجر آخرت اراده بکنه و هم کرامت نفسیش. ببینید این دیگه چه میشه؟ از دو جهت زهد و رعایت میکنه. این بحث ما انشاءالله آینده باز یادداشت کردم که در بحث علل زهد خدمتون بگم. 37 از آثار زهد اینه که انسان زاهد تلاش میکند برای مخالفت کردن با هوای نفس خودش و دوری از شهوات. این یکی از آثار زهده. غیر زاهد هم ممکنه این کارو بکنه. انسان های حریصه به دنیا هم ممکنه بخوان تلاش بکنن که هوای نفس رو از کلشون بیرون بکنه، اما موفق نیستن. موفقیت مال کسیه که زاهده. علتش اینه که زهد وقتی انسان دلش از دنیا میکنه صبرشو تقویت میکنه. صبر تو وجود انسان تقویت که شد به دنبال چی میشه؟ به راحتی میتونه هوای نفسشو از ذهنش بیرون میکنه. انسانای حریص به دنیا مثل ماشینی است که تو سرازیرو افتاده با سرعت داره میره پایین، حالا میخواد ترمز بگیره. خب نمیشه. حریص به دنیا چطور میخواد صبرش زیاد باشه؟ این صبر ترمزه. میخواد خواهش نفسشو منصرف بکنه، نمیشه. تو حرص به دنیا داره میره پایین. لذا صبر اینها کمه. صبر وقتی کم شد خب آلوده میشه به گناه، کمتر میتونه وظایفش انجام بده و هوای نفس رو نمیتونه بیرون بکنه. و تعبیری که حالا شوخی میکنم من برای اینکه تنبهی باشه درز میکنم، گاهی تو دعا میگفتم خدایا ما هوای جسممون رو از پایین بیرون میکنی، هوای نفسمون رو از بالا بیرون میکنه. به ما کمک دادی هوای جسممون رو راحت بیرون میکنیم، اما یه هوای نفس به این زودی از کله بیرون نمیره. اونو کمک ما بکن. در اصل دو تا هوا داریم، یه هوای جسم، اون به راحتی با یه فشار مختصر از بدن خارج میشه، اما هوای روح اینطوری نیست. خیلی باز زحمت بکشه انسان. آخرینش هم فرمود ریاسته. آخرین چیزی که هوای کله بیرون میره ریاست. به این زودی اینا از کله بیرون نمیره که. خب این مثال 37 هم عرض کنم. همت و زاهده مخالفت الهوا. همت انسان زاهد مخالفت کردن با هوای نفسه. و سلو و عن شهوات. سلو به معنی فراموشیه. تو فارسی هم خانواده شد داریم. کجا میگیم به فلانی تسلیت ارزمان؟ تسلیت به معنی اینه که به فراموشی میندازم مصیبت او را. به این معناست که میخوام یعنی من اون آقا فراموش بکنه. سلو معنی فراموشیه. تسلیت هم از همین خانواده است. این حدیث هم در جلد 75 بهار صفحه 92. آخرین اثری که حالا این آخرین که میگم آخری واقعی نیست، آخری است که بنده بهش رسیدم که با تحقیقات فراوانی که داشتم 38 مورد اثر برای زاهد پیدا کردم. 38م این است که زاهد اثر پذیری او خیلی زیاده، موعظه خیلی خوب روش اثر میگذاره. اینم یکی از آثار زهده. و تو عمل رعایت میکنه انسان زاهد، حتی احتیاط میکنه. اما اونایی که زاهد نیستن اینطور نیست. الان یکی از دلایل این که بچه شما حرف شما رو نمیخونه یا میخونه همینه. یعنی یه دو تا فرزند داشته باشید، یکشون دلکنده از دنیا باشه، یکشون حریص به دنیا. قشنگ متوجهی نصیحت که میکنید، اون که زهد داره راحت میپذیره نصیحت شما، اما اون که حریص به دنیاست نمیپذیره. خیلی مهمه پذیرش موعظه در زهد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که زاهد مانع نداره، مانع تو وجودش نیست. مانع که نیست این کلام راحت روش اثر میداره، اما همچین که هرسه به دنیا اومد، این هرسه میشه یه مانع. پدر هی داره نصیحتش میکنه، مادر داره نصیحتش میکنه، اما این هرس باز شدن تو توجهش به دنیا هست. میگه این پدر خوبی منه که میخواست باید دنیای منو بیشتر تأمین بکنه، چرا میخواد منو از دنیا دورم بکنه؟ خب به دنیا دارد این بچه، موعظه میخواد او رو ببردش بالا، بچه حاضر نیست. اینا در تضاده. یه داستانی نقل میکنن که دو تا رفیق خیلی با هم رفیق بودن، میرفتن با هم تو بیابون، یه جا با هم دعواشون شد. رفیق محکم زد تو گوشه این دومیه، حالا دوتاشون رفیق بود، دومیه نشست رو زمین تو بیابون، رمل بود، خاکای نرم دیدید خیلی پافرو میره توش. رم نوشت که امروز یک رفیقی که از جان به من نزدیکتر بود، خیلی دوستش می‌داشتم، یه توگوشی محکم به من زد. اینو رم را نوشت، رفتن رفتند و اتفاقا دیگه مسافر شهدا بکرد. یه جا رفتن شنا و همین رفیقی که تو گوشی خورده بود داشت غرق میشد، داد زد اون زننده یه رو، ازش تقاضا کرد بیا منو نجات بده. اونم اتفاقا توانست پرید تو آب و نجاتش داد. حالا که نجاتش داد، این که نجات پیدا کرد و داشت رو سنگ کندکاری کرد، گفت امروز رفیقی که بهتر از جان من بود مرو از مرگ حتمی نجات داد. تعجب کرد، گفت چی تو اونجا رو رمل نوشتی، اینجا رو سنگ نوشتی؟ گفت اون کار زشت بود، رو رمل نوشتم تا زود باد بزنه پاکش بکنه، این نباید بمونه، اثرش نباید بمونه، یعنی یک ساعت دو ساعت بعد باد میزنه رمل هم یاد این نوشته رو پاک بکنه، یعنی دل منم باید همینطور باشه. اما اینجا نجات هم دادی، این رو سنگ کرده کاری کردن که هیچ وقت دیگه نه من فراموش کنم نه این اثر از بین بره. حالا این موعظه‌ای که دارم عرض میکنم خیلی مهمه. از زاهد و امیرالمومنین علیه السلام میفرمان از زاهد و فی دنیا من وعظ فتعظ. زاهد دنیا کسیست که موعظه که میشه فوری موعظه رو میپذیره. و من علم یا علم فعمل، وقتی چیزی یادش داده میشه تعلیمش میدن، یا خودش یاد میگیره، اگه علمه بخونیم یعنی یا خودش یاد میگیره یا بهش یاد میدن، بلافاصله عمل میکنه. فعمل انسان زاهد اینه، یعنی اثر داره تو عملش، رفتارش کاملا مشاهده میشه. و من ایقن فحذر، زاهد کسیه که وقتی یقین پیدا میکنه بلافاصله حذر میکنه. حذر یعنی دوری میکنه از حرام، حتی از شبهات فاصله میگیره. فالزاهدون فی الدنیا قوم وعظوا فتعظوا. دو مرتبه حضرت میگن زاهدین تو دنیا کسانی هستند که موعظه میشن، پس موعظه میپذیرند. و ایقنوا فحذروا، چون به یقین رسیدن اجتناب میکنن از هلاکت ها. و علموا فعملوا، میدانن سپس عمل میکنن. ان اصابهم یسرون شکرو، اگه چی آسانی به دستشون برسه تشکر میکنن. و ان اصابهم عسرون صبرو، اگه یه مشکلی بهشون برخورد بکنه صبر میکنن. این هم در جلد 12 مستدرک وسائل صفحه 44. تا اینجا ما آثار زهد رو گفتیم، اما بحث بعدی ما این است که زهد علت است برای یک سری اموری. علت بودن زهد با بحث گذشته چه تفاوتی داره؟ چون یه مقدار اینا مرزش نزدیک به همه، اینو توجه بکنید فرقشو، چون دیگه وارد بحث میشیم دیگه بدونید چیه. وقتی میگیم زهد علت است برای مثلا 20 چیز، علت میدونید حالتش اینه که تا علت اومد معلول دنبالشه، امکان نداره علت محقق باشه معلول نباشه. علت تولید کننده معلوله. لذا بحث که از حالا به بعد میخوایم بکنیم همینه که وقتی من زاهد شدم یه معلول هایی دنبالشه. بحث گذشته ما که میگفتیم زهد چه آثاری داره چه فوائدی داره، آثار و فوائد یه معنای وسیعی داره. آثار و فوائد همیشه به معنای معلول زهد نیست، گاهی البته معلوله، یعنی زهد علت برات شد اون معلوله رو میگیم اثرش، اما همیشه معلول و علت نیست. مثل اینکه زهد با یه چیز دیگری متلازمین باشن. متلازمین یعنی چه؟ یعنی هر دو معلول یه علت سومی هست. خب مثلا من حالا مثال عامیانشو بزنم که عزیزان که منطق خوندن تو منطق این مثال میزنه. من میگم که نور هر جا ایجاد شد یکی از آثارش حرارته، آفتاب میفته رو دیوار، یکی از آثار چیه؟ حرارت دیگه، گرما تولید میکنه. اما حالا میتونیم دیگه نور علت برای گرماست؟ نه، علت نیست، علت نبود، یعنی نگفتن یه آفتاب که رو دیواره علت برای تولید گرماست، اما اثرم داره، اثر این آفتاب گرماییست. دقت که میکنید میدید آفتاب علت نیست برای گرما، اما هر دو متلازمه. برای چی؟ برای شیء سومی، اون شیء سومی که داره نور رو تولید، مثلا خورشید. خورشید که داره نور رو ایجاد میکنه، گرما هم داره تولید میکنه. حالا دانشمندان تو همین هم هستن که این گرما از چی به وجود میاد، یه مطالب زیادی دارن دیگه، بحث تخصصی خودشو داره. علایه حال میخوام عرض بکنم گاهی یه چیزی به نام خورشید دوتا معلول داره، من معلول اول و با معلول دوم که میسنجم میگم اینا آثار یکی هستن، هر کدوم بیاد اون یکی هم هست، اما هیچ کدوم علت معلول نیست. تو بحثای اخلاقی این بحثا خیلی مهمه که ما گاهی میگیم زهد 38 فائده داره، لازم نیست بگیم زهد علت برای 38 هست، نه میگم 38 فایده داره. اما بحث حالا به بعد اینه که زهد علت برای چند تا چیزه، یعنی زهد بیاد بلاسه تولید میکنه چند تا چیز دیگه رو. لذا بحث فعلیمون مهمتر از بحث گذشته است، چون اونایی که تو فکر معالجه هستن پزشکا بهتر این بحثا رو میفهمند. حالا پزشکا تو بحثای جسمی، اما دکتر روانشناس اینا رو روش باید خیلی اهمیت بده. بحث بعدیمون تازه از این مهمتره و اونه که زهد معلول چه چیزهاییست، که اونم حدود نکات زیادی رو پیدا کردم که اون دیگه مهمتر از این هاست که ما عواملی که تولید زهد میکنه چیه، تا بتونیم از طریق عوامل زهد رو برای خودمون ایجاد بکنیم. انشاءالله به دعای شما بتونم این بحثا رو در این چند روز آینده رو لطف الهی باشه تا ماه مبارک تمام نشده این بحث رو بتونم تمامش کنم، چون بحث رسه به یه جای مهمه او، اما خیلی هم صحبت داریم. حالا یه دو مورد عرض بکنم. قبل از که وارد شم یه مقدمه اینطوری عرض میکنم که زهد در دنیا کلید هر خیریست. این کلید هر خیر خیلی مهمه، چون بعد من میخوام مواردی که عرض میکنم حالا توی یک کلام من خلاصش عرض بکنم. میخوام میگم زهد علت 20 چیزه. من 20 تا چیز الان یادداشت کردم که تمام این 20 تا خلاصه میشه تو هم یک کلمه که امیرالمومنین علیه السلام میفهمم: از زهد و فی دنیا مفتاح و کل خیر، کلید هر خیری است. یا امام صادق علیه السلام فرمودند: جعل الخیر كله فی بیت، تمام خیرها خوبیات توی اتاق گذاشته شده. و جعل مفتاحه از زهد و فی دنیا، کلید این اتاق زهد تو دنیاست. انسان زاهد شد، در باز کرده، مسلط به تمام خیرها شده. این روایت ها تو ذهنتون باشه، اون روایتش که خوندم الان جلد 73 بها صفحه 49. حالا از اینجا بعد میخوام بگیم این خیر 20 تا چیز رو پیدا کردیم که زهد علت است برای 20 چیز. 20 هم تمام همون خیره همش. یک، زهد انسان سبب قلت رغبت انسان به دنیا میشه، یعنی تمایلش به انسان به دنیا کم میشه. به دنبال این کم شدن سبب میشه برای مردن شهوت تو وجود انسان، یعنی خواهش نفس تو دل انسان کشته میشه. به دنبال این که این نفس کشته شد، ایمان انسان خالص میشه. ایمان انسان که خالص شد، سبب میشه برای یقین صادقانه، اون درجه عالی ایمان که یقین هست، انسان بهش دسترسی پیدا میکنه. خب این 5 نکته همش تو نکته اول حسابات دارن ردیف میکنم علت ها رو، که علت اول سبب برای دومی، دوم سبب برای سوم، اینا هر کدوم علت برای بعدیه. زهد علت میشد برای قلت رغبت انسان به دنیا، قلت رغبت سبب کشته شدن شهوت وجود انسان میشه. این تو مرحله سوم. این مرحله سه باز علت میشه، سبب میشه برای خلوص ایمان انسان تو مرحله چهار. بعد این مرحله چهار علت میشه برای صدق یقین انسان، یه یقین صادقانه پیدا میکنه که راستی به یقین رسیده. چون خیلی ها ادعا میکنن اما نه، به یقین نرسیده. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان: خیر الناس من زهدت نفسه، بهترین مردم کسیه که نفسش زاهده. و قلت رغبته، رغبتش کم است، تمایل به دنیاش کم شده. و ماتت شهوته، شهوت او مرده و کشته شده. خلص ایمانه، ایمانش خالص شده، یعنی دیگه قاطی نداره، فقط تو وجودش اعتقاد به خداست. و خلوص ایمان چیه؟ و صدق ایقانه، صادق است یقین او به خدای متعال. این حدیث در قرارالحکمه. دومین چیزی که زهد علت او هست، زهد سبب فتح باب طلب حقه. آدمایی که میخوان در حق رو به روی خودشون باز بکنن، راهش زهده. دشمنان میخوان حق رو بیابن، اونتا میرن سراغ زدش. زدش چیه؟ تمایل به دنیا. خیال میکنه با تمایل به دنیا به حق میرسه. دل نمیشه. با تمایل به دنیا انسان از حق دور میشه. با تمایل به دنیا انسان حرص به دنیا پیدا میکنه. حرص به دنیا او رو به گناهش میاندازه. حب به دنیا ریشه کل خطا هاست. حرص به دنیا چهره او رو به پایین میاندازه. دیگه روش به سمت بالا نمیکنه، خدا رو ببینه، همش پایین رو داره نگاه میکنه. حرص به دنیا حرکت انسان رو به سمت پایین قرار میده، نه به سمت بالا. حرص به دنیا خیلی فرق میکنه، یعنی در تضاد با حرکت بالاست. کسی که حریص به دنیا شد اصلا دنبال یه چیز دیگه است، میخواد به دنیا برسه. به تعبیر دیگه بگم، حرص به دنیا انسان رو فدای دنیا میکنه، در حالی که انسان باید فدای خدا بشه. تو روایت فرمود از دنیا خلقت لغیرها ولم تخلق لنفسها. یبن آدم، خدای متعال میفرماد یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتو که لعجلی. ای انسان، من همه دنیا رو برای تو خلق کردم، اما تو رو برای خودم خلق کردم. بنا شد دنیا فدای انسان بشه، اما انسان فدای خدا بشه. حالا خدای متعال اومده التماس میکنه به ما، میگه ان الله اشترا، خدا مشتری شده. فروشنده کیه؟ چی میخواد از ما؟ انفسهم و اموالهم. مالتونو بدید، جانتونو بدید. اما فروشنده نیستی. چرا؟ حرص به دنیا. ما خودمون رو فدای دنیا میکنیم، میخوایم خودمون رو به خدا بفروشیم. نمیشه. یا فدای دنیا میشیم یا فدای خدا میشیم. فدای گناه با فدای ثواب خیلی فرق میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن لم یطلب احد الحق، هیچ انسانی جستجو نکرد حق را، به باب افضل من الزهد فی الدنیا، به روشی که ارزشمندتر از زهد در دنیا باشه. یعنی روش زهد تو دنیا بهترین روش برای طلب حقه. واقعیات رو که واقعیات اولیش خود خداست، که بگیم هو الحق، خدا حقه، اولیش خود پروردگار. اگه کسی دنبال حقه، میخواد خدا رو بشناسه، میخواد پیغمبر رو بشناسه، میخواد دوازده امام رو بشناسه، میخواد قرآن رو بشناسه، حقایق رو بدونه، یکم حقیقت دنیا رو بفهمه. انسان اگه خواست حق رو بفهمه، بهترین باب زهده. دلش از دنیا بکنه، فکر شروع میکنه کار کردن. عقل خالص میشه. عقل خالص رو بهش لب میگن، خوب میفهمه. ولی اگه عقل من مشروب به حرص به دنیا شد، قاطی میشه. مثل همون نور ماشینه که روشنش کردن، اما فضای جاده مهالوده. خب نور باید روشن بکنه. بله میدونم نور کارش روشن کردن، اما مانع جلوش این هوا چون صاف نیست تا 2-3 مترش روشن کنه. فکر منم اگه آلوده به دنیا شد اینطوریه. عقل من هی میخواد روشن بکنه زندگی ما، اما کار نمیده درست. میگن فضا را خالیش کن، نورانیش کن، دلتو از دنیا بکن، ببین چیزو قشنگ میفهمی. یادت از قبلا گفتم حکمت، انسانای زاهد حکیم میشن. امام صادق علیه السلام میفرمان و هو ضد لما طلب اعداء الحق. این زهدی که من گفتم ضد اون چیزیست که دشمنان حق دنبالشن. راوی نفهمیدین چه گفت. دشمنان حق دنبال چی هن؟ قلت و جویل دو فداک مازا، از چه جهت دارید میگید؟ قال من الرغبت فیها، گفتن دشمنان دنبال حق که میرن از راه رغبت تو دنیا میخوان برن جلو. اون میخواد با تمایل به دنیا میخواد خدا رو هم بشناسه، دین هم بشناسه. خب نمیفهمه، نمیشه. و یه بار عرض کردم الان شما توی آمار سرانگشتی شهر رو دقت کنید، یا افرادی که شغلشون درآمدشون بالاست، درآمدهای میلیونی دارن، درصد میگم، نمیخوام تک تک بگم که استثناء پیدا کنید، استثناء ما آدم خیر خیلی داریم که ثروتمند، کار خیرم خیلی داره، آدم متدینی هم اونا نمیگن، اما درصد دارن میگن که معمولا نه که درآمدشون بالاست، فرهنگشون پایینه، سوادشون بالاست دار چون امکانات داشته، رفته درس خونده، مدرک داره، اما وقتی میشینید پهلو شدید آداب جزئی رو بلد نیست، اخلاقای جزئی، از یه سلام کردن، از یه احوال بلد نیست، حتی اگه بهش تذکر بدید توهین میکنه بهتون، اگه تشکر بکنه برمیگه یه توهین هم میکنه. الان تو امر معروف دیگه همین مشکل ما پیدا کرده که نوعاً کسانی بیبند و بارند که بعض مالشون هم خوبه، به تناسب این که بعضش خوب شده فکرش هم اومده پایین، درکش کم کارو، این فضا ما مشروبه، مخلوطه، تا این که بهش تذکر برمیگه به فوش میده زد میکنه. اینا نتیجه همینه. و فکر نکنید حالا بعد از انقلابی تو شده سو. نه، برید صدر اسلام، پیروان انبیا نوعاً از کیا بودن؟ از طبقه پایین غالبا اینطور بود، استثنا هم بود، همیشه استثنا بود. زمان از نوح هم قرآن میفرماد که میگفتن اینا عرازل ماست، تعبیر عرازل اومده تو قرآن که اون ثروتمندا نمیمدن ایمان بیارن، هم گفتن اینا کی، یعنی هشتاتایی که دنبال از دنیا اینا عرازل و آدم های پست جامعه هست، که نشون میده اون زمان هم این تو بوده. بالاخره اینه فکر، وقتی مشغول به دنیا شد این ثروت به دنیا و چسبندگی میاره، کمتر فکر میکنه روی این معجزه که پیغمبر آورده، اصلا دیگه مهلت نداره، وقتی فکر نمیکنه دینش ضعیفه، گاهی توهین هم میکنه. اما اون کسی که وضع مالیش کمتره، پایینتره، راحتتر، فکرش آزادتره، عقلش بهتر کار میکنه، وقت میره تو جلسه درس دین مینشینه، دینم شروع میکنه دورو یادش میده، هی میبردش بالا، هی عقل کار میکنه. شما این احادیث رو نگاه میکنید دارید هر کدومش میلیون ها ارزش داره دیگه، و داریم ما با همین احادیث تربیت میشیم دیگه. خب تا اینجا ما دو مورد از موارد که زود علت چیست رو خدمتون گفتم، اما اجازه بدید یه جمله هم راجع به امشب عرض بکنم که بالاخره یک سال انسان از عمرش میگذره و منتظر چنین شبی است که شب 23مه. روایت داره که شب 23 آخر سال است، شب قدر هم آخر ساله و هم اول ساله، یعنی در واقع سال الان داره تمام میشه. چرا؟ تقدیرات که سال گذشته مقدر شد تا حالا بود، و امشب دو مرتبه تقدیرات جدیدی امضا میشه و میره تا سال آینده، دور شروع ساله. خیلی شکر خدا رو به جا بیارید، اول بگیم الحمدلله که خدای متعال لطف کرد در حقمون بتونیم درک بکنیم چنین ساعاتی رو، و دعا میکنیم برای اونایی که دستش از دنیا کوتاه است، اونا رو هم سهیمشون میکنیم، بگیم انشاءالله شما رو هم دعاتون میکنیم، همه رو دعا بکنیم. یکم این که اهمیت بدید برنامه های امشبتون متنوع باشه. امام باقر علیه السلام فرمودن هر عمل صالحی تو شب قدر انجام بگیره بهتر از 1000 ماه است که اون عمل صالح انجام بدید شب قدر توش نباشه. لذا از حالا بشینید فکر بکنید، امشب برنامه تلاوت قرآنتون به سر جاش باشه، به خصوص سوره روم و عنکبوت که امام صادق علیه السلام قسم یاد میکنن که خواننده این دو سوره اهل بهشت است و کسی رو استثناء نمی کنن و باکی ندارم که خدای متعال قسم دروغ بخواد برای من بنویسه. این تعبیر امام صادق علیه السلام میکنن که به قول بعضی مو به بدن انسان راست میشه. و من سال گذاشتم گفتم بر مشخب باس قومی نوشتن سوره روم عنکبوت رو بخونید از اهل بشر، اما این جمله رو ننوشتن و من حق به ایشون میدهم که تو کتاب مثلا بخواد اینا بنویسه، بعضی هم ممکنه برداشت های دیگه بکنن، فکر کنه پس میتونه بره هر گناهی بکنه. خیلی تعبیر بزرگی است که میگن من باکی ندارم که خدا قسم دروغ بخواد برام بنویسه. یعنی چی؟ یعنی مطمئن باشید اهل بهشت. اما از اون برم بهتون بگم یکی سه اهل بهشت نباشه توفیق خوندن سوره پیدا نمیکنه. و اینم بهتون بگم کسی جرأت به گناه نباید داشته باشه. اینو بارها بهتون گفتم، یخ نگه چون ولایت دارم دیگه بدنم به آتش جهنم حرام است پس هر غلطی بکنم، چون سیدم پس هر غلطی بکنم. نه، ما اصلا جرأت به گناه هیچ جا نداریم. اهل بیت علیهم السلام به شدت حتی لعنت میکردن به کسانی که میگفتن ایمان داشته باش و برو هر گناهی میخوای بکن. تعبیر لعنت داره، انبیا هم لعنت میکردن. یا یه جا داره امام علیه السلام گفتن سلام مرو برو به شیعانم برسون و بگو بهشون، بگو ولایت بدون عمل مفید نیست براتون، سلام منو بهشون برسون بگو اینم. یعنی چه این؟ و من دوره شوخی میکنم میگم نخه ولایت ذوب میکنن همه چی. عالم ها میفهمد که چه بگوید، حواسمون خیلی جمع بکنه، در حالی که به شدت باید امیدوار به رحمت الهی باشیم، به شدت باید بترسیم از گناه، بیباک نشین بریم من غلطی میخوایم بکنیم یه شب قدر بیان بریم. این نه، این درست نیست. در صورت یه بخش از امشب رو تلاوت قرآن بگذارید، یه بخشش رو گریه برای امام حسین علیه السلام بگذارید. این گریه‌تون رو حالا 80 سال شما گریه بکنید، این گریه یه امشب افضل از اونه. بدونید داره هرچی باید یه بخش از اونجا بشید گریه کنید، برای امام حسین علیه السلام گریه کنید، برای غیبت امام زمانتون گریه بکنید و استفاده کنید از اینا. یه بخشی از کارتون امشب جدا کردن مال باشد از زندگیتون. این صدقه هایی که میدید، بعضی از تمام میگم صدقه بنده 500 تومن 1000 تومن میدید، خیال میکنید صدقه این، نه با صدقه که میگن این نیست که. یه بخش درشتی از مالتون رو، اگه وضع مالیتون خوبه که اصلا امشب نصفشو برید در راه خدا بدید. ما تو سنجیده هم تو نمیخوام بی هوا بدید یه جا در سنجیده برید فکرشو بکنید، اما امشب جدا کنید از مالتون و این دلتون رو بکنید. هر کار خوب میخواید بکنید بکنید، چون بعضی هم اینم حاضر است نماز میخونه روزه بگه اما به پول که میرسه دیگه به جونش انگار سخت در این خیلی بده. امشب یه بخشی از کارتون صدر کد نماز باشه. چند تا روایت من دیدم، اگه فرصت بود اینا رو براتون میخوندم که اینا معمولا نمیگن تو مجامع عمومی براتون، اما چند تا روایت داریم که امام علیه السلام میگن شبی که امید است درش شب قدر باشه سر کرد نماز بخون. اخیرا باز روایت دیدم اینه که میگم جلد 7 وسائل، حالا تو این جلد دیدم فرما این صدقه کرد نماز توسعه در رزق میده، رزقتون رو وسیع میکنه. تو بعضی جاده سرکت نماز هر رکتی 10 تا قلوالله بخون، یعنی 50 تا دو رکتی هر کنش 10 تا قلوالله. خب واقعا سخته، من خودم نمیتونم، حالا به شما دارم میگم یه کسی میتونه بخونه خب بخونه دیگه. ما خودمون بتونیم، من 6 شبانه روز نماز قضا میخونم، چون بعضی روایتاشو دیدم مطلقه، نمیگه که حتما 2 رکعتی بخونه، من تو گفته سر کد نماز بخون. ما 6 شبانه روز 6 تا 17 رکعت میشه 102 رکعت، 6 شبانه روز نماز قضا میخونیم، امید این داریم که اون سر رکعتی که خدای متعال خواه لطف بهمون بکنه اون لطف بکنه. امشب یه بخشی از کارتون دعا باشه. دعا افضل از تلاوت قرآنه. از امام سوال کرد من تلاوت قرآن میتونم دعا کدوم؟ و من دعا، دعا و ارتباط دل با خداست. این معناش نیست که قرآن نخونید، نه، قرآن رو بخونید، اما بدونید دعا خیلی مهمتره. و دعا یه تیکه دلتون اصلا وصل کنید به خدا، وقتی هم با خدا حرف میزنید و مثل که خدا رو دارید میبینید، اینطوری صادقانه حرف بزنید با خدا. کاری که حضرت موسی علیه السلام میکرده تو قرآن ببینید، گاهی شو قشنگ حرف میزده با خدا. معصومین ما هم همینطور بوده، خیلی راحت میگرفتن. از چیزایی که امشب باید بهش توجه بکنید، مذاکره علم. این مذاکره علم و هر کسی بعدش یه جور معنا کرده، نه، مذاکره اون چی که تو روایات داره و تو قرآن هم اومده، علم یعنی خداشناسی. ای بسشه نبریدش این ور اون ور. کم کم یه طلبه هم میگه مذاکره، پس میشنم شعر سویدی رو حفظ بکنم. کم کم رسید بس به اینجا. چی گفته اینا مذاکره علم؟ چرا بعد ما دور میشیم گاهی از مطالب دین؟ وقتی میگن علم، انما یخشى الله من عباده العلماء، عالما خشیت الهی داره. این تعبیر قرآن. عالم خدا رو میشناسه، عالم با خدا مناجات میکنه. آیات 190 به بعد آل عمران رو ببینید، آیات مناجات رو که ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأول الالباب. اول الالباب کیان؟ اونه که لب دارن، عقل خالص. نمیگه اون عقل خالص اون کسیه داره که خب زرنگ، چند تا شغل داره، چقدر پول داره، زد و بند داره. قرآن یه اول الالباب اونان، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه. عقل خالص کسی داره که دائما خدا رو یاد میکنه، ایستاده است میگه خدا، نشسته میگه خدا، خوابیده است میگه خدا، قیاما و قعودا و علی جنوبه. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. اولو الالباب اینان که تفکر میکنن تو جهان. میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا. جهان رو نگاه میکنه، آسمان رو میگه، عظمتی رو میبینه، ستاره ها، کره ها، چیچ، میگه خدای تو اینا رو باطل نیافریدی، همه اینا رو خلق کردی برای من انسان، که من انسان برسم به امام زمانم. ما چطور نرسیدم؟ خیلی عقبم. امشب شدشه، امشب باید رو اینا فکر بکنی، یه تیکه وقت رو اینا فکر بکنی که ما چیکار بکنیم. باید به هدف خلقتون برسیم، خدا رو بشناسیم، بعدم بندگیشو بکنیم. همون کاری که اهل بیت علیهم السلام کردند و الان امام زمانمون تابلوی ماست. باید برسیم به آقا. لذا یه بخشی از امشبتون رو به این کارها بگذارید. یه دعای مختصری هم تو مفاتیح از اینا رو بخونید، دیگه خودتون مراجعه کنید. دو تا غسل امشب داره، یه غسل اول شب انجام بدید، باز آخر شب یه غسل دیگه داره. غسل اینا هم نگاه، حالا معطل به جای غسلی که میاد، دو دقیقه، یه دقیقه، دو دقیقه فاری غسل بکنید به کار دیگتون برسید و فرصت کمه. شب قدر هم بعضی، دیروز هم یکی باز آقای سوال کرد کیه شب قدر؟ از اول اذان مغرب شروع میشه، نصف شب نیست، اول اذان ملائکه دیگه میان پایین. با اذان مغرب آغاز میشه، همه ملائکه، میلیارد ها ملائکه، اصلا فضای جهان اگه دقت بکنید متوجه میشید یه مطلب فضا عوض میشه، که روایت داره دیگه زمستان هم باشه شب قدر یه مطلب هوا معتدل میشه، و اگه تابستان باشه مثل حالا شب قدر داره میرید هوا معتدله، و این اعتدال تا صبح از بعد طلوع خورشید هم هست. حالا بعد طلوع خورشید من روایت از شیعه ندیدم، اما از اهل تسنن دیدم. یکاش یه فرصتی میشه من این روایت ها رو گاهی بزنید، نمیزنید یه ده روز اول ماه رمضان فقط راجع به شب قدر حرف بزنم، چرا پیشی رو بزنم این رسی که این روایت ها میدم. خودم قبطه میخورم که چرا احادیث دست مردم نباشه، خود ما هم هرچه تکرار میکنیم هی برای خودم تداعی میشه و عزت بیشتری میبره. فرمود حتی صبح قدر که آفتاب طلوع میکنه باز هنو هوا معتدله، گرم نیست، میگه تابستان باشه گرم نیست، زمستان باشه سرد نیست. یعنی اون جنب و جوش ملائکه اومدن هنو آثارش تو تکوین جهان آثار گذاشته. حالا این آثار ظاهرش اما قرآن سریعا که سلامون هی حتی مطلع الفجر، اصلا اون شب سلامه، یعنی هیچ چیزی نداره، هیچ شری نداره، همش سلامتیه. تا کی؟ مطلع الفجر، تا اذان صبح. حتی این سلام یه معنی دیگه هم داره، معنی دیگه شب اینه که ای پیامبر سلام خدا بر شما باد، ای امام زمان سلام خدا بر شما باد، سلامون هیه حتی مطلع الفجر. و این سلامتی از جانب پروردگار بر حجت الهی است. ملائکه پیغام سلامتی از خدا میارن به امام زمان میده، همین هم هست دیگه. یعنی کل جهان آفرینش همه متوجه یک بشر هست و اون یک بشر گل سرسبد خلقت بگم فوق این هاست، فوق گله، یک انسان است که کل جهان متوجه او یکیه، کل ملائکه متوجه او هست و او هم متوجه خداست. و امشب همه توجهات باید به سمت امام زمان بره. یه بخش باز از کارتون همون دعای قرآن به سر داشته باشی، اینا رو رعایت بکنی. اگر خدای نکرده با کسی ارتباطتون قطع از اقوام اینا، با رعایت شرایطش، من نمیگم تو بیگدار، اگه شرط هست یه تلفنی بزنید ارتباط رو برقرار کنید و یه دلجویی، یه حلالیت به طلبید، اینا دلتون رو سبک بکنید. ای نگید او باید از من حلالیت به طلب، از این فکر بیاد بیرون، شما عفو کنید. اگه بزرگترید که دیگه چه بهتر، به برادر کوچکترتون، خواهرتون ارتباط قطع شد، بعد یه تلفن بهش بزنید، یه احوالی ازش بپرسید و تا شب قد نیامده خودت رو تصفیه بکنید، آماده کنید برای استفاده شب. حالا این چایی بود که به عقل ناقص ما میرسه، اما بقیهش میگم با کریمان کارها دشوار نیست. یه عزیزی گفت من یه بخشی از شب قدر رو مثلا خوابم برد، خیلی ناراحت بود. گفتم نه داره چه ناراحتی، طرف حسابت که من نیستم که بخیل باشم، میگم هر قد خوابید ازت کم میذارم، هر قد کار میکرد. نه این نیست، در خانه خدا هستی، گرداد یه روب نیم ساعت یه دل وصل میشه، ممکنه بهرهایی بهتون میدن، سعادت دنیا و آخرتون آباد میشه. در ساعت شب 19 فرمود تقدیرات اندازه گیری میشه، شب 21 بریده میشه، امشب شب 23 فرمود امضا میشه. این صحبت ما بود. ما امشب هم سر مزار ابوی به اعتبار اینکه میخوام از اول شب استفاده کنیم، هر سال در خدمت برادران و خواهران هستیم، هم نماز مغرب عشا اونجا هستم خود من، بعدم افطارم یه افطار جزئی هست، آقایون و خواهران دعوت عمومی میکنیم. اگه کسی دیگه میخواد دعوت بکنید هیچ مشکلی نیست، دیگه سفره مال من نیست، خیرین برای افرادی کمک کردن سفره انداخته میشه، کم و زیادش مهم نیست. افراد دیگر هم میخواید دعوت کنید، دعوت کنید نوش جانتون. و اما من توصیه‌ام همیشه اینه که افطار کم میل بکنید و شکم سیر نشه که بعد راحت‌تر بتونید بلا فاصله از وقتمون استفاده کنیم. افطار که تمام شد بلا فاصله همون تلاوت قرآن رو شروع میکنیم، سوره روم و عنکبوت و همچنین حامیم دخان، و بعدش هم خصوص دعالا دعای شب قدر رو و صد رکعت نماز رو انشاءالله دیگه تا میاد نصف شب بشه تا ساعت 11 و نیم حالا اونجا هستم، عزیزان مایل بودند از اول شبشون استفاده کنند اونجا انشاءالله در خدمتون هستیم، امامزاده جعفر خیابان هاتف. امروز خستتون کردم اما روزه رو باید بخونم امروز. من یه مدت هاست بالاخره امیدمون به همین روزه هاست و گریه هاییست که میکنیم و امیدوارم به همین عزاداری که میکنیم لطف بیشتری امشب انشاءالله به همه برسه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشغالنا عند الله. فرمودن انا قتیل الابرام لا یذکرنی مؤمن الا بکا. من کشته اشکم هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر اون که اشکش جاری می شود. یا حسین یا حسین یا حسین. وقتی آقا طرف آسمان نگاه می کردن آتش کاری کرده بود که مثل دودی جلوی چشمان آقا رو گرفته بود. آقا درست نمی توانستن ببینه. این شدت آتش امام بود. جبرئیل گفت برای حضرت آدم علیه السلام، گفت ولم یجب احد الا بالسیوف و شرب الحطوف. جواب حسینتون رو نمیدهد مگر با شمشیر ها و نوک نیزه ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغنی كل فقیر. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عریان. اللهم اقض دین كل مدین. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم فرج عن كرب مولانا المهدی. اللهم رد كل غریب. اللهم فك كل اسیر. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير بدي حال ما را بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.